باید حتما مد نظر هممون قرار بگیره. ما هم بر حسب وظیفه تلاشمون رو میکنیم که تا ساعت 22 برنامه های مورد نظر و با کیفیتی رو تقدیم شما عزیزان بکنید، اما قرار شد که چراغ اول رو روشن بکنیم با کتاب گویای آب هرگز نمیمیرد قسمت سوم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آب هرگز نمی میرد. خاطرات سردار جانباز میرزا محمد صلحی. نگارنده حمید حسام. گوینده محمد رضا علی. صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
فصل دوم، رنگ خدا. خرمی به معنای واقعی از سر و روی شهر می ریخت. یک ایران بود و یک بندر خرمشهر و ستون تریلی ها و کامیون هایی که تا چند کیلومتر در صف انتظار بارگیری از گمرک بودند و ما نمی دانستیم که همین شهر و منطقه به ظاهر آرام آبستن حوادثی است که مثل زلزله تصویر شهر را تا دو سال دیگر دگرگون می کند. گاهی یاد ایام سربازی می افتادم و مرارتهای آن و حوادث پرفراز و نشیب یکی یکی از ذهنم عبور می کرد. گاهی خانه های ویلایی زیبا با چشمنداز ساحلی لبشت را باید نقاشی می کردیم. شبها از پشت بام ساختمان به اروند خروشان خیره می شدم و باز هم انبوه قایقها، لنجها و کشتیهایی که تمام مسیر اروند تا دهانه خلیج فارس را با چراغهایشان مثل روز روشن می کردند. یک روز با محمد برای نماز به مسجد جامع خرمشهر رفتیم. نماز تمام شد و روحانی منبر رفت. هنوز سخنانش به پایان نرسیده بود که سر و صدایی از بیرون مسجد و محوطه حیات بلند شد. عده‌ای سواکی با اسلحه وارد مسجد شدند و روحانی را از منبر پایین کشیدند و بردند. این حادثه در پاییز سال 1356 اتفاق افتاد. کاکه گفته بود که روحانی سرباز امام زمان جل الله است. همین برای من کافی بود که بغض و کینه‌ام نسبت به ماموران شاه دوچندان شود. وقت برگشتن عده‌ای شعار دادند. ما هم به آنها پیوستیم. اما جو حکومتی به گونه‌ای نبود که حتی دقیقه‌ای درنگ کنیم. بلافاصله قبل از آمدن ماموران حکومتی از صحنه گریختیم. بعد از 6 ماه کار در آبادان و خرمشهر به دهقان آباد برگشتیم. من یک عینک دودی و رادیو ضبط بزرگ از خرمشهر خریده بودم که با باتری و برق کار میکرد. روشن که میشد لامپهای کوچک رنگی رقص نور داشتند. حتما تا آن زمان هیچ یک از اهالی روستا چنین وسیله‌ای ندیده بودند. نزدیک خانه که شدیم رادیو را روشن کردم. به محض اینکه سلام دادم رادیو ضبط را از دستم گرفت و به قدری که قدرت داشت آن را به بیابان پرتاب کرد. کاکه با غیظ و غضب گفت: میرزا، رفتی شهر سر و گوش جم میده. سرم را پایین انداختم و از خجالت آب شدم. انگار در محکمه الهی در روز قیامت بازخواست میشدم. چشمم به دا و خانوم افتاد. دیگر نایستادم و یک راست به اتاقم رفتم. اسم آقای کافی را در آبادان شنیده بودم. صدای او صدای انقلاب بود و این صدا در قالب نوار تا نهاوند رسیده بود. اتفاقا چند ماه بعد کاکه از طریق افراد مرتبط با آیت الله حیدری که در نهاوند بودند، نوار کاست سخنرانی حاج احمد کافی را به نهاوند آورد. حالا نوار داشتیم ولی ضبط صوت نداشتیم. سپاهیان دانش از طریق مردم شنیدند که نوار سخنرانی آقای کافی به دهقان آباد رسیده است. پدرم تا قبل از آمدن ساواکی ها نوارها را داخل پلاستیک گذاشت و با هم به صحرا بردیم و یک گوشه چال کردیم تا آبها از آسیاب بیفتد. همانجا به کاکه گفتم اگر ضبط سالم بود الان نوار آقای کافی رو گوش میکردیم. کاکه ابرو بالا انداخت و گفت از ضبطی که صدای حرام بیرون بیاید نباید صدای روزه شنید. کاکه جدیتر از آن بود که توجیه مرا بپذیرد. او در خانه کسی که در نهاوند تلویزیون داشت نمیرفت و اگر میرفت اهل خانه به احترام او تلویزیون را خاموش میکردند و یا او پشت به تلویزیون مینشست. با این روحیه و استحکام در رعایت حلال و حرام، خرید رادیو ضبط در زمان شاه اصلاً برای او قابل تحمل نبود. با این محدودیت‌هایی که در زندگی داشت، ولی از عالم آدم با خبر بود. از تبعید امام به نجف توسط شاه با درد و آه حرف می‌زد و از مظلومیت مرجعیت از خرداد سال 42 تا کنون و از گروه انقلابی ابوذر که خونشان در راه آرمان‌های مرجعیت شیعه ریخته شد و اینکه نذر کرد که اگر حکومت شاه سرنگون شود گوسفند قربانی می کند. چند ماه به پیروزی انقلاب در بهمن 57 مانده بود. اسم آیت الله خمینی علنی تر گفته می شد. با این حال آدم های شاه حتی در روستا فالگوش بودند تا ساواکی ها را خبر کنند. یک روز برادر کوچکترم محمد کریم به یکی از معلمانش که به روحانیت توهین کرده بود اعتراض کرد. با اینکه کلاس پنجم بود اما رگ غیرت کاکر را داشت. پدرم را صدا کردند. پرونده کریم را دادند زیر بغلش و گفتند این بچه اخراج است و شما هم باید از این روستا بروید. کاکه روز مرگ حکومت را نزدیک می‌دید. عکس العملی نشان نداد اما کریم نوجوان و سرسنگین بود. رفت کلنگی برداشت و دیوار گلی مدرسه را از پشت خراب کرد. داد میزد که اینجا آب و خاک اجدادی ماست، حق ماست، کسی نمیتواند ما را بیرون کند. در روستا مشکل ما فقط آدمهای شاه نبودند. هنوز امثال آن آدم قلدر سبیل کلوفت که به زور سهم آب میخواست و جریان آن را به سمت زمینهای خود میبرد کم نبودند. برایم خیلی داشت. با اینکه 15 سال از من بزرگتر بود اما دنبال فرصتی بود که حادثه بیل خوردن را یک جا تلافی کند. اصلا سربگیر آدم های شاه دوست دهقان آباد بود. زمستان 1357 که کار کشاورزی تعطیل بود در کوچه تکیه به دیوار می دادیم و بر آفتاب می نشستیم. آنهایی که مایل بودند ما از روستا برویم می آمدند. اولش جر و بحث سیاسی بود و گاهی دعوا و درگیری. من یک طرف دعوا و آن قلدر سبیل کلوفت طرف دیگر. تا اینکه کاکه می رسید. لحن آن آدم زورگو به احترام شخصیت قابل قبول و صبور کاکه تغییر پیدا می کرد. او چغلی مرا به کاکه می کرد که این کار به تو نمره. کاکه هم که می دانست این حرف برای خالی کردن دق و دلی آن دعوای قدیمی سر وریان آب است، با متانت جوابش را می داد و قائل ختم می شد. کم کم خبر تظاهرات خیابانی از نهاوند رسید. هر روز من ترک موتور هوندای 125 برادرم محمد می نشستم و خودمان را به مسجد جوانان می رسندیم. آنجا پاتوق جوانان انقلابی بود که می خواستند راه گروه ابوذر را ادامه دهند. در آنجا همه گوش به دهان شیخ خلیل بحیرایی بودند که به خیابان بریزند و شعار بدهند. هنوز آیت الله حیدری در تبعید بود اما روحانیون بزرگی چون آیت الله فاخر خراسانی، آیت الله مؤمن و آیت الله گرامی به نهاوند می آمدند. منزل آقای سباقیان از مؤمنین انقلابی نهاوند نیز پاتوق این علما بود. من و محمد وقتی به نهاوند می رسیدیم اول سری به خانه عمو می زدیم. او و بچه هایش یک دست انقلابی بودند. گاهی احمد پسر عمویم به ما می پیوست و به میدان مجسمه می رفتیم. جایی که تندیس فلزی شاه خار چشم مردم مؤمن، استقلال طلب و اسلام خواه بود. باید مجسمه را پایین می آوردیم، اما ماموران تفنگ به دست چهارچشمی حواسشان به جوانان پرشوری بود که برای مجسمه نقشه داشتند. بنابراین دست به کار دیگری می زدیم. پشت موتور می نشستیم و در حال حرکت با صدای بلند مرگ بر شاه می گفتیم. اینجوری دستشان به ما نمی رسید، اما خالی از خطر هم نبود. یک بار از جلوی ژاندارمری با موتور رد شدیم. مشتهایم را گره کردم و از بیخ گلویم فریاد زدم: قسم به خون شهدا شاه، تو را میکشیم. محمد گاز موتور را گرفت، اما مأمور حکومتی به زانو نشست و گلنگدن را کشید. صدای تیر از اسلحه بیرون نیامده بود که محمد داخل یک کوچه پیچید و در رفتیم. همین شعار دادن پشت موتور کم کم تاکتیکی شد که جوانان موتور سوار شعارگو اضافه شوند، و حالا یک تیم شده بودیم که به شکل پراکنده میچرخیدیم و در هر کوی و برزنی شعار میدادیم. کم کم مردم هم یخ سکوتشان شکست و زمزمه ها تبدیل به بانگ الله اکبر و فریاد مرگ بر شاه شد. در همین حیث و بیس عده‌ای از جوانان رفتند و مجسمه را پایین کشیدند. از این جهت شاید شهرستان نهاوند از اولین شهرهایی بود که تندیس ظلم را سرنگون کرده و میدان شاه شد میدان ابوذر. در روستا هم عده انقلابیون بیشتر شده بودند و جو دست انقلابیون افتاد. صدای انقلاب از رادیو که تازه به خانه های اهالی روستا رسیده بود شنیده می شد و شهرها یکی پس از دیگری به سیلی خروشان تبدیل شدند که تومار طاغوت را در هم می پیچید و برای شاه و آدمهایش جایی برای ماندن نبود. با پیروزی انقلاب به نظرمان عمل کردیم و گوسفند قربانی کردیم. بهار انقلاب بهار کار و تلاش هم بود. ما زنده شده بودیم و زمین هم مثل ما تازه نفس می کشید. کار در صحرا لذتی دیگر داشت. رادیو خریده بودیم و هر شب پای رادیو می نشستیم و رد اخبار را می جستیم تا شنیدیم که انقلاب نوپا از ناحیه گروهک های کمونیستی وابسته به شرق در کردستان و چند شهر دیگر تهدید شده و شهر سنندج به دست ضد انقلاب افتاده است. محمد یکی از پسر عموهایم همان وقت سرباز لشکر 28 پیاده سنندج بود. همه نگران او شدیم. با عمو و بقیه ماشینی کرایه کردیم و خودمان را به کرمانشاه رساندیم. از کرمانشاه به سنندج تردد کمتر بود و هر کسی حاضر نمی‌شد به سنندج برود. به راننده گفتیم از اقوام ما در سنندج هستند. قصدمان دیدن اوست. راننده کرد پذیرفت. فقط گفت اگر میانه راه افرادی جلوی من را گرفتند شما حرف نزنید. ورودی شهر سنندج چند نفر از تپهی سرازیر شدند و جلوی ماشین من را گرفتند. همه اسلحه به دوش با لباس کردی بودند. از راننده پرسیدند بونا کیند؟ یعنی اینها کی هستند؟ راننده جواب داد ایواجامونن، یعنی از خود ما هستند. ترسی در ما نبود، چرا که نمی دانستیم آنها کی هستند. اما وقتی وارد شهر شدیم فهمیدیم که سر توی دهان اژدها کرده ایم. همه جا به تسخیر ضد انقلاب در آمده بود. از ژاندارمری تا شهربانی، مراکز دولتی، صدا و سیما، و احتمال دادیم که پادگان لشکر نیز به دست آنها افتاده باشد. و تنها جایی که به ذهنمان رسید که برویم و شاید خبری از پسر عمویمان بگیریم استانداری بود. داخل استانداری شبیه به یک پادگان شلوغ و بی‌نظمی بود که عده‌ای سراسیمه با اسلحه از راهروها و اتاقها عبور می‌کردند. خیلی زود فهمیدیم که استانداری هم به دست گروهک‌های ضد انقلاب افتاده است. قیافه زنمویم با چادر نشان می‌داد که ما غریبه ایم. بی هیچ حرف و سوالی از استانداری بیرون زدیم. آدرس پادگان را گرفتیم و گفتیم توکل به خدا. می‌رویم ببینیم چه می‌شود. لطف الهی و شجاعت و مقاومت تعدادی از افسران و سربازان مؤمن و مسلمان بود که پادگان هنوز به دست ضد انقلاب نیفتاده بود. صدای تیراندازی از دور و نزدیک شنیده می شد. همان جلوی در ورودی پادگان ماندیم. هرچه ارتشی ها گفتند بروید، عمو گفت آمدم پسرم را ببینم. اگر کشته شده جنازه‌اش را می برم. پیدا بود که اصرار ما در آن شرایط برای دیدن پسر عموی من به جایی نمی رسد. همه برگشتیم. جز عمو که ماند و بالاخره پسرش را دید و به او گفت بمان و این نامسلمان ها را بکش. وقتی به نهاوند برگشتیم همان زمزمه ها در شهر هم کم و بیش شنیده می شد. البته اینجا کسی دست به اسلحه نبود، فقط بحث و جدل خیابانی بود. من هم که دل پری از گروهک ها داشتم همیشه یک طرف بحث و نزاع بودم. سال 1358 خانم وضع هم کرد و او را به بیمارستان شیر و خورشید نهاوند بردیم. اولین فرزندمان همانجا به دنیا آمد و اسمش را گذاشتیم مصطفی. حالا صاحب فرزند پسر شده بودم. برای یک دهقانزاده فرزند پسر نوید برکت کشاورزی و دستگیری پدر بود. بیشتر سرم به کارم بود. به یاد دارم که 40 روز یک سره گندم درو کردم. از کار خسته نمی شدم. خبرها را که می شنیدم دلم هوای نهاوند و درگیری می کرد. اما فصل محصول بود و ناچار بودم سر زمین باشم. اتاق من همان تنورسوز دا بود که قبل از من دو برادر بزرگترم در آن زندگی می کردند. حالا ما 3 نفر شده بودیم. اما سنت خانواده شیخ علی محمد این بود که اگر 10 نفر هم بشویم با هم و کنار هم در نهایت سادگی و صمیمیت زندگی میکنیم. هرچه کار میکردیم روی هم میریختیم و با پدر و مادر و خواهران و برادران سر یک سفره طولانی مینشستیم. عیال هم علارغم زندگی شهرنشینی با این سنت کنار آمده بود و مصطفی را تر و خشک میکرد. بعد از مدتی دوباره عازم تهران شدم و روزها سر کار نقاشی بودم. اگرچه با اخوی و پسرمویم با هم کار میگرفتیم، اما خودم یک با استاد کار شده بودم. درگیری و مشاجراتی را که قبلا در نهاوند دیده بودم در پایتخت خیلی پررنگتر و گسترده تر بود. عصرها دست از کار می کشیدم و با همان لباس نقاشی می رفتم جلوی دانشگاه تهران که کانون مناظرات خیابانی بود. می گفتم شما می گویید که مدافع کارگر و حقوق کارگر هستید. من یک کارگرم و با تمام عقیده‌ام فریاد می زنم که شما دروغ می گویید. شما بچه سرمایه‌دارهای بالا شهرنشینی هستید که رنگ عوض کرده اید. از زخم دست‌های پینه بسته کشاورز چیزی نمی‌دانید. فقط شعارش را می‌دهید. اصلاً مگر شماها نبودید که تا دیروز از کارگر لولو ساخته بودید. حالا چه شده که مدافع حقوق ما شدید؟ آنها هم جواب می‌دادند. گاهی توهین‌آمیز و گاهی با چاشنی خشونت و دعوا. اینجا بود که می‌شدم میرزا جنگری دهقان آبادی و تا جا داشتند می زدم تا جایی که رنگ لباسم با خون دست و سر آنها قاطی می شد. یک بار یکی را که بد دهنی کرد دنبال کردم. فرار کرد و رفت بالای یک درخت. داد می زدم که من همان کارگری هستم که قرار است از حقوقش دفاع کنی. پس چرا رفتی آن بالا؟ بیچاره شده بود مضحکه مردم. با انگشت نشانش می دادند و می خندیدند. همان بالای درخت ماند تا جمعیت پراکنده شدند. با اینکه انقلاب شده بود اما هیچ چیز جلوه انقلاب را نداشت. هر هفته یک روزنامه در می آمد و هر ماه یک حزب مثل قارچ سبز می شد. خبرهای نگران کننده ای از ادامه درگیری های مسلحانه در شهرهای کرد نشین می رسید. پیدا بود که بین این آدم‌ها که در تهران و شهرستان‌ها بساط و بحث و جدل خیابانی راه می‌اندازند، با آنها که در کردستان به مراکز دولتی و نظامی حمله می‌کنند، ارتباط و پیوندی سازمانی است. جبهه مباحثه خیابانی برایم زجرآور بود. تنها دلخوشیم حضور در نماز جمعه تهران بود که به امامت آیت الله سید محمود طالقانی اقامه می شد. کار و درآمد نقاشی هم به اندازه دیدن خوشه های قد علم کرده گندم و چیدن آنها لذت نداشت. پس تهران را رها کردم و به دهقان آباد برگشتم و باز گره خوردم به داس و خرمنجاه. فصل سوم، زیر علم عباس. با کاکه و برادرانم داشتیم زمین را با گاف شخ می زدیم که صدای ناآشنایی نگاهمان را به سمت آسمان برد. باور کردنی نبود. میان پهنه آسمان و ابرها سه هواپیما به سمت هم شیرجه می زدند و از زیرشان موشک های سرخ رها می شد و دو هواپیما مثل عقاب می چرخیدند و به دنبال شکار هواپیمای سوم بودند. گاهی میان هم می پیچیدند و اوج می گرفتند. من تکیه به بیل داده بودم و رد هواپیماها را در لابلای ابرها و مسیر دودشان می کاویدم. همه متعجب بودیم. کاکه گفت مشق نظامی می کنند. گفتم نه کاکه، جنگ هوایی می کنند. دو هواپیما یک رنگ بودند و هواپیمای سوم رنگی متفاوت داشت، اما معلوم نبود کدام خودی هستند و کدام دشمن. حدسم درست بود. عصر روز 31 شهریور سال 1359 بود و حزب بعث عراق همزمان با یورش زمینی به فرودگاه‌های 5 شهر از جمله همدان از طریق هواپیما حمله کرده بود. این موضوع را وقتی از صحرا به خانه رفتیم از طریق رادیو شنیدیم. هنوز تلویزیون نداشتیم، اما کاکه با پیروزی انقلاب اجازه خریدن رادیو را داده بود. خبر تهاجم سراسری عراق از مرزها با پیش زمینه‌ای که از اختلافات مرزی عراق علیه ایران داشتم برایم غیر منتظره نبود. به سپاه نهاوند رفتم تا عضو شوم. سپاه نهاوند تازه تأسیس شده بود و سپاهیان اگرچه تعدادشان کم بود، اما با سختگیری بالایی نیروی جدید پذیرش می‌کردند. بین خودم و آنها از حیث مرتبه اعتقادی و معنوی فاصله زیادی می‌دیدم، تا اینکه مدتی بعد از طریق رادیو اعلام شد سربازان منقضی خدمت در سال 1356 فراخوان شدند و من که قبل از انقلاب در ارتش خدمت کرده بودم باید به جای سپاه به ارتش می رفتم. پدر مخالف رفتنم بود. همه اعضای خانواده نگران و ناراحت بودند، اما دغدغه های انقلاب را داشتم و بی توجه به مخالفت ها خودم را به ارتش معرفی کردم. بسیاری قبل از من آمده و خیلی ها هم نیامده بودند. ارتش ما را به پایگاه هوایی شهید نوژه در همدان معرفی کرد. اولین حرفهایی را که شنیدم ماجرای آن درگیری هوایی بود که معلوم شد آن دو هواپیمای خودی بودند و آن دیگری هواپیمای عراقی، که البته هواپیما از این درگیری گریخته ولی هنگام فرار هدف پدافند هوایی قرار گرفته بود تا اولین هواپیمای عراقی در اولین روز جنگ بر فراز آسمان همدان شکار شود. کار ما حفاظت از حریم پایگاه و نگهبانی آشیانه‌های هواپیماها بود. با وجود کودتایی که قبلاً در این پایگاه علیه نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود، حساسیت کار بیشتر می‌شد و هنوز تعدادی از کادری‌ها علناً ساز مخالفت با دولت و نظام نوپای اسلامی را می‌زدند. اگرچه نیروهای انقلابی و مؤمن در اکثریت بودند، ولی گاهی کارمان به زد و خورد می‌رسید. آنها اطلاعیه‌های منافقین را در آسایشگاه‌ها می‌خواندند و ما جلویشان می‌ایستادیم و تهدید می‌شدیم. دست بر نمی‌داشتیم. کار به آنجا رسید که من محافظ یک سرباز مؤمن و انقلابی به نام مرادی شدم. او یادآور مشی و مرام کاکه و برادر بزرگم محمد بود. سر ظهر که می‌شد اذان می‌زد. عده‌ای همین اذان را هم تحمل نمی‌کردند. این وضعیت داخلی پایگاه بود. از جنگ تمام عیار در جبهه ها سهم پایگاه بمباران های متوالی بود. با وجود اینکه در سال 1356 به سربازی رفته بودیم، اما با بمب و بمباران آشنا نبودیم. اوائل که وضعیت قرمز می شد، زیر درختان را به عنوان جان پناه انتخاب می کردیم. اما وقتی می دیدیم که بر اثر انفجار یک بمب، گودالی به عمق 10 تا 20 متر در یک محیط بزرگ ایجاد می شود، آنگاه برای خودمان پناهگاهی دلخوش کن و نه در اندازه مقابله با قدرت چند ریشتری بمب درست می کردیم. 2 ماه در پایگاه شهید نوژه بودیم تا اعلام شد که باید عازم جبهه شویم و همه سربازان منقضی 56 سوار یک هواپیمای هرکولس 330 شدیم. وقتی در پایگاه هوایی شهید وحدتی دسفول از هواپیما پیاده شدم، اولین نکته‌ای که توجهم را جلب کرد اختلاف هوا بود که ظرف 1 ساعت از سرمای استخوان‌سوز پاییزی همدان به هوای بهاری خوزستان رسیدیم. از آنجا هم به پادگان دسفول در فاصله ای نچندان دور از پایگاه وحدتی بردنمان و تجهیزات نظامی گرفتیم. سناریوی دعوا و بگومگوهای سیاسی موافقین و مخالفین اینجا هم مثل پایگاه شهید نوژه دقیقاً تکرار می‌شد.
وقتتون بخیر باشه. برنامه‌ای رو که شنیدید قسمتی از کتاب صوتی آب هرگز نمی‌میرد، داستان مستند از خاطرات شهید سردار حاج میرزا محمد سلگی، فرمانده گردان حضرت ابوالفضل علیه السلام لشکر 32 انصارالحسین استان همدان و جانباز 70% بود که با قلم حمید حسام به رشته تحریر در اومده بود. در روزگاران قدیم مردی از دست روزگار سخت مینالید. پیش استادی رفت و برای رفع غم و رنج خود راهی خواست. استاد لیوان آب نمکی را به خورد او داد و از مزه‌اش پرسید. آن مرد آب را بیرون از دهان ریخت و گفت خیلی شور و غیر قابل تحمل است. استاد وی را کنار دریا برد و به وی گفت همان مقدار آب بنوش و بعد از مزه‌اش پرسید. مرد گفت خوب است و می توان تحمل کرد. استاد گفت شوری آب همان سختی های زندگی است. شوری این دو آب یکی، ولی ظرفشان متفاوت بود. سختی و رنج دنیا همیشه ثابت است و این ظرفیت ماست که مزه آن را تعیین می کند. پس وقتی در رنج هستی، بهترین کار بالا بردن ظرفیت و درک خود از مسائل.